سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 124مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی تحولات و روندهای کلانه خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 124مین شماره این پادکست میریم. این شماره رو به تحولات لبنان اختصاص دادیم و به موضوع طرح امریکا برای تغییر معادله قدرت در لبنان. برای این منظور از آقای محمد حسین امیدی، کارشناس مسائل لبنان که در حال حاضر در بیروت حضور دارن، دعوت کردم تا با ما همراه بشن. آقای امیدی سلام و به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سوال ها پاسخ بدید. 1. طرح انحصار سلاح در اختیار ارتش لبنان دقیقاً چه ابعاد و مفادی داره و چه کسانی پشت اون هستن و ازش حمایت میکنن؟ 2. واکنش جریان مقاومت و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت این طرح برای لبنان چیه و اگر بتونید بگید چه سناریوهایی رو برای آینده لبنان پیش بینی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه همراهان عزیز خبرگزاری تسنیم. به این شماره از پادکست های در عمق خوش آمدید. بنده از بیروت میخوام درباره آنچه همکنون در صحنه سیاسی لبنان میگذره صحبت کنم و یک نگاه عمیق و آینده نگر داشته باشم درباره آنچه که پرونده خلع سلاح حزب الله نامیده میشه، پرونده‌ای که یکی از پیچیده‌ترین و خطیرترین پرونده‌ها و مسائل و موضوعات چند ساله اخیر لبنان هست. طرحی که از واشنگتن و تل آویو دیکته شده و متأسفانه در دولت لبنان هم با ذوق زدگی تمام مورد استقبال و البته تصویب قرار گرفت. اما آنچه که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم اینه که این طرح فقط طرح خلع سلاح حزب الله رو عرض می‌کنم، فقط بخشی از اتفاقات سیاسی لبنان نیست و پنجره‌ای به آینده امنیت ملی این کشور و حتی منطقه. صحبت ما راجع به یک بسته چند بندی که از طرف نماینده ترامپ به سوریه و لبنان یعنی تام باراک ارائه شد و به وضوح ستون مقاومت مردمی لبنان رو هدف قرار گرفت و در واقع در پی اونن که توازن قدرت داخلی و موقعیت لبنان در منطقه رو و قدرت حزب الله رو تحت تأثیر منفی خودشون قرار بدن و مسیر مقاومت اسلامی رو در غرب آسیا تغییر بدن. در چند هفته اخیر فشارهای واشنگتن علیه لبنان و علیه سلاح حزب الله افزایش چشمگیری داشت. دولت لبنان هم در نشست سه‌شنبه هفته گذشته لایحه‌ای رو ارائه کرد تحت عنوان انحصار سلاح در دست دولت. خب این تصمیم در ظاهر بی خطر به نظر میرسه. حرفی که جوزف اون در بدو ورودش به کاخ ابدا و انتخابش به عنوان رئیس جمهوری لبنان عنوان کرد که میخواهم سلاح فقط در دستان دولت باشه. طرح هشت بنده‌ای که توسط آمریکایی‌ها ارائه شده و بعد از اون جلسه سه‌شنبه در روز پنجشنبه گذشته در دولت کلیاتش به تصدیق رسید، بسته ایه که درخواست میکنه حزب الله سلاحش رو تحویل بده، ارتش لبنان مسئولیت دفاع از کشور رو و سلاح رو به دست بگیره و به عهده بگیره و باید مرزهای سوریه و لبنان و سوریه و رژیم صهیونی دوباره ترسیم بشه و اگه این کار انجام نشه لبنان با تحریم یا توبیخ و تنبیه روبرو میشه. نکته اساسی اینجاست که هیچ تضمینی برای اجرای این بسته ارائه نشده و همه چیز بر پایه تهدید بنا شده. اینجاست که تصویب این طرح آمریکایی در دولت لبنان یک رسوایی بزرگه. تصور کنید کشوری که هنوز با بحران اقتصادی و فساد ساختاری و فروپاشی نهادهای دولتی داره دست و پنجه نرم میکنه، ناگهان در معرض یک طرح آمریکایی قرار گرفته که سلاح مقاومت مردمی باید زمین گذاشته بشه. این سلاح نه فقط یک ابزار نظامیه، بلکه سلاح حزب الله مقاومت نماد امنیت ملی و دفاع از مرزهای لبنانه که در برابر تجاوزگری اسرائیلی ها به وجود اومده. بنابراین این تصمیم نه فقط یک تغییر تاکتیکیه، بلکه یک زلزله استراتژیک در ساختار سیاسی و امنیتی لبنان به شمار میره. واقعیت که نباید به اون بی‌توجه باشیم اینه که در دولت چند وزیر به ویژه وزرای حزب الله، وزرای عمل و اون یک وزیر شیعه دیگه‌ای که تحت فشار نواف سلام در دولت قرار گرفته زیر بار این تصمیم نرفتند و این یعنی شکاف بر سر موضوعات مختلف به ویژه امنیت ملی لبنان به وضوح نمایان شده. وقتی نماینده های یک بخش مهمی از کشور در تصمیم گیری شرکت نمی کنند، یعنی مشروعیت تصمیمات دولت در خطره و چیزی نمی تونه تصمیمات دولت رو قانونی جلوه بده، مخصوصا در لبنانی که مسیحی و سنی و شیعه طبق یک میثاق نامه‌ای در کنار همدیگه بعد از جنگ داخلی قرار گرفتن و تقسیم قدرت کردند و بنابراین اینجا داره یک سوم جامعه کنار گذاشته میشه و اون یک سوم جامعه حداقل یک سوم جامعه حداقل به تصمیمات دولت اعتراض جدی دارن و در تصمیم گیری ها شرکت نمی کنند و این یعنی میتونه اتفاقی باشه که آتش اعتراضات داخلی و بحران سیاسی تازه ای رو شعله ور بکنه. به عبارت دیگه این طرح نمایانگر تسلیم آشکار لبنان در برابر خواسته های خارجی ها به ویژه ایالات متحده آمریکا است، خواسته ای که امنیت لبنان رو، استقلال سیاسی این کشور رو و حقوق مردم به ویژه حقوق مقاومت ملیشون رو هدف قرار گرفته و این طرح بسیار طرح خطرناکی است. خب ما این رو میدونیم که نواف سلام کسی است که پدر او حالا طبق اطلاعاتی که به دست اومده زمین‌های زیادی رو به اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌های چند سال پیش فروخته و او الان اومده تا در این فرصت باقی مونده‌اش یک اتفاق جدیدی رو که خیانتبار هست رو رقم بزنه. چه چیزی؟ خب ما می‌دونیم نواف سلام کسی که سال‌ها به عنوان قاضی دادگاه بین‌المللی لاهه فعالیت کرده، مهره عربستان سعودیه و به شدت به آمریکا و عربستان وابسته است و حرف گوش کنه کامل اونهاست، کسی که در تمامی در واقع مجامع سیاسی لبنان از او به عنوان یک نخست وزیر موقت یاد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما 10 ماه و 9 ماه دیگه انتخابات پارلمانی لبنان رو در پیش خواهیم داشت و میتونیم بگیم که دولت نواف سلام دیگه هیچ وقت روی کار نخواهد آمد، چون چهره ای نیست که با استقبال مردمی و با استقبال نماینده های پارلمان آینده روبرو بشه، مگر اینکه دوباره تطمیع و تزویر و زور کنار همدیگه قرار بگیره و شرایطی پیش بیاد شبیه شرایط بعد از جنگ 66 روزه علیه لبنان که خب حزب الله به شدت آسیب دید، شهید سید حسن نصرالله عزیز رو از دست داد و در گوشه رینج قرار گرفت و نمیخواست وحدت ملی لبنان آسیب پذیر بشه و رضایت داد به آمدن جوزف اون به اون رئیس جمهور و به تبع اون انتخاب آقای نواف سلام در پارلمان به عنوان نخست وزیر. بنابراین این دولت نواف سلام داره تلاش میکنه تا در طول همین چند ماه کوتاه در عمر خودش این دیکته آمریکایی ها، یعنی خلع سلاح حزب الله و انحصار سلاح در دست دولت رو به سرانجام برسونه، چرا که میدونه آینده‌ای ممکنه دیگه نداشته باشه و دوباره روی کار نخواهد آمد و آمریکایی ها هم دارن فشارشون رو از این جهت روی حزب الله و روی لبنان میارن که دیگه این اتفاق نیفته و بازسازی حزب الله رو جلوش رو بگیرند. بنابراین این مرحله رو ما میتونیم بسیار مهم توصیف کنیم. توصیف کنیم. حزب الله و گروه‌های مقاومت در لبنان فوری درباره طرحی که تصویب شد موضع گیری کردند. سلاح مقاومت به نوعی ستون استقلال امنیت ملی لبنانی هاست و نباید به هیچ قیمتی کنار گذاشته بشه. این در واقع نظر مردمی است که در نظرسنجی هم مشخص شد، نظر بسیاری از گروه های لبنانی است، بسیاری از وطن پرست ها چنین اعتقادی دارند. بنابراین تحویل سلاح به ارتش لبنان، ارتشی که هنوز از نظر تجهیزاتی خیلی عقبه و از نظر فرماندهی هم استقلال نداره و اراده مبارزه و مقابله با دشمن خارجی رو نداره، به معنی آسیب پذیر شدن مرزها هم در جنوب این کشور و هم در شرق هست. این اتفاقات یک سری پیامد داشته. یکی از پیامدهای این طرح اینه که در میان مردم و نخبه های سیاسی و نخبه های لبنانی احساس بی‌اعتمادی به دولت به وجود اومده. روحیه ملی و امنیت عمومی در حال تهدید شدنه. مردم اوضاع داخلی رو در واقع خیلی مثبت ارزیابی نمی کنند و اختلاف های سیاسی داره به اوج خودش میرسه و به اون تهدیدی که لبنان همیشه ازش میترسه، یعنی تکرار جنگ داخلی، داره نزدیک میشه. لبنان میره به این سمت که دولت ارتش رو مجبور کنه با حزب الله گلاویز بشه برای خلع سلاح اون. بنابراین ممکنه یکی از پیامدهای این تصمیم این باشه که در ارتش لبنان شکاف به وجود بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه بیش از 40% نیروهای ارتش لبنان از عالی رتبه ها تا همین سربازهای در واقع میدانی همه شیعه باشن. یعنی 40% از اینها حداقل، حتی تا 50% هم گفته میشه که اینها نیروها شیعه هستند و در خانواده هایی به دنیا اومدن و بزرگ شدن که برادر اونها یا پدر اونها یا حتی پسر خاله و پسر عمو فک و فامیلاشون در نبرد با اسرائیل در جبهه حزب الله به شهادت رسیدند و این همه اینها اهل این مقاومت و اهل این خانواده هستند. بنابراین هرگز وارد فرمانبری از در واقع این دیکته آمریکایی ها نمیشند و ممکنه شکاف در ارتش به وجود بیاد و گروهی همراه مقاومت بشند و گروهی همراه با دیکته های آمریکایی ها و فرماندهان نظامیشون در دولت. بنابراین خطر تجهیزیه نهادهای دولتی و نهادهای امنیتی خیلی وجود داره و از این نظر احتمال زیادی لبنان با تهدید روبروست. یکی از پیامدهایی که احتمال داره لبنان باهاش مواجه بشه بنابراین ضعف امنیتی است و افزایش تهدیدات مرزی. یعنی اگر حزب الله خلع سلاح بشه، اسرائیل هر لحظه که بخواد مثل سال 1982 میتونه دوباره به لبنان حمله کنه و مثل اون سال طی چند روز چند ساعت لبنان رو اشغال کنه. و اتفاقی که پیامدهاش 18 سال طول کشید و 18 سال طول کشید که مقاومت لبنان بتونه دشمن متجاوز رو از خاک کشورش بیرون کنه، دوباره اتفاق بیفته و لبنان با یک تهدید جدی مواجه هست که هر آن ممکنه مورد اشغال اسرائیلی ها و حتی ارتش سوریه که توسط گروه تروریستی اداره میشه بره به این دام و در این ورطه بیفته. پیامد دیگه‌ای که این طرح داره اینه که آشوب داخلی و بحران سیاسی رو به اوج برسونه. خب شکاف در دولت و ارتش احتمالاً به اعتراض خیابانی منجر میشه، فضای امنیتی بسیار شکننده خواهد شد، مستعد تبدیل شدن این درگیری‌ها به درگیری داخلی و در واقع جنگ داخلی است. اعتراضات اگه سازماندهی نشه ممکنه حتی فروپاشی ساختاری کشور رو منجر بشه. یعنی مثل جنگ داخلی در لبنان در اون 15 سال ما شاهد این بودیم که منطقه‌ای توسط مسیحیان مارونی اداره می‌شد، منطقه‌ای توسط شیعیان، منطقه‌ای توسط اهل سنت و حتی مناطق نه تنها در واقع طبقه بندی‌ها و شکاف‌ها و تجزیه‌های طایفه‌ای شده بود، بلکه بین احزاب، یعنی چند خیابان برای گروهی و چند خیابان و یک روستا و چند شهر برای گروه دیگه‌ای بود. و الان هم لبنان میره به این سمت که با شعله ور شدن جنگ داخلی اتفاق دوباره بیفته. یک پیامد دیگه‌ای که داره این تر اینه که فاصله گرفتن مقاومت با دولت و ساختار تصمیم گیری و ساختار سیاسی لبنانه. ما شاهد این بودیم که در طول حکومت 6 ساله آقای میشل اون هماهنگی بین حزب الله و گروه‌های مقاومت با دولت بسیار بود و همین باعث شد که علارغم جنگ خانمانسوزی که در سوریه و عراق ما شاهدش بودیم، در لبنان آرامش حاکم بشه. یعنی بعد از اون یکی دو سال ابتدایی که لبنان رئیس جمهور نداشت و گروه‌های تروریستی در شهرهای مختلف لبنان عملیات‌های انتحاری می‌کردند، بمب‌گذاری‌های مختلف می‌کردند و بخش‌هایی از کشور رو اشغال کرده بودند، با روی کار اومدن میشل اون و هماهنگی بین ارتش و حزب الله ما شاهد این بودیم که شرق لبنان از لوس وجود تروریست‌های تکفیری داعش و جبهه النصره پاکسازی شد. بنابراین هماهنگی و همراهی حزب الله و مقاومت با دولت اگر از بین بره، ابتدا امنیت لبنان در خطر میفته و بعد عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و حتی کشاورزی ممکنه درش خلل و چالش پیش بیاد و این فاصله گرفتن مقاومت با دولت اصلا برای مردم لبنان خوب و مثبت ارزیابی نمیشه. یکی دیگه از پیامدهای این طرح آمریکایی تخریب اعتبار دولت لبنان در منطقه است. درسته که ممکنه مثل احمد الشر و ابو محمد الجولانی مورد پذیرایی کشورهای مختلف عرب منطقه، آذربایجان، فرانسه و اینها قرار بگیرند، اما همه میدونند که اونها یک عروسک خیمه شب بازی بیش نیستند و بسیار به چهره دیپلماتیک و سیاسی لبنان ضربه وارد خواهد شد و چهره این کشور و جایگاه این کشور در منطقه تضعیف میشه و به نوعی لبنان دیگه باید بیفته دنبال گدایی که هر کشوری بیاد کمکش، یکی گندم بده، یکی برق بده، یکی کمک دیگه مالی بکنه و به یک کشور ضعیف تبدیل میشه. بنابراین اعمال فشار بیشتر واشنگتن بر دولت لبنان برای اجرای این طرح میتونه بحران‌های اقتصادی و سیاسی لبنان رو تشدید بکنه و در حفظ توازن داخلی خلل وارد کنه و منجر به جنگ بشه، منجر به تجزیه لبنان بشه و ساختار بازدارنده مقاومت رو و امنیت ملی لبنان رو تضعیف بکنه و کاملا از بین ببره. بنابراین این پیامدها در واقع در وضعیت بسیار ناپایداری لبنان رو قرار میده و چشمانداز آینده بسته به واکنش جبهه‌های مختلف لبنان هست و بعد ببینیم که واقعا سیاسیون لبنان میرن به این سمت یا خیر. در بخش بعدی میخوام سناریوهایی که ممکن اتفاق بیفته رو با هم بررسی بکنیم. بررسی بکنیم. بررسی بکنیم. بررسی بکنیم. بررسی بکنیم. یکی از سناریوهایی که ممکنه اتفاق بیفته اینه که دولت بدون مقاومت مؤثر سلاح حزب الله رو تحویل بگیره، یعنی در واقع تسلیم کامل بشه در برابر آمریکا و خواسته اسرائیل و انفعال نشون بده و بره به سمت مبارزه با حزب الله و مقاومت. در اینجا ارتش چون ساختار جدیدی برای دفاع نداره و مقاومت مردمی از صحنه خارج شده، امنیت مرزها کاملا از بین میره و مرزها هیچ قدرت دفاعی نخواهند داشت و از جنوب لبنان اسرائیل و از شرق این کشور تروریست های تکفیری و رژیم سوریه حمله خواهند کرد و کاملا مردم لبنان بی دفاع خواهند شد. از طرف دیگه فضای سیاسی به سمت شیفتگی به سمت غرب پیش میره و واگرایی داخلی به وجود میاد و هر آنچه که آمریکایی ها بگند دیگه باید انجام بشه و به تسلیم محض خواهند رسید. خب در اینجا لبنان به میدان نفوذ اسرائیل و آمریکا و قدرت های غربی تبدیل میشه و دیگه از خودش هیچ اراده ای نخواهد داشت و این یعنی آغاز سقوط امنیت ملی لبنان، استقلال سیاسی لبنان و آغاز مسیری که خطر بزرگی برای لبنان و البته کل منطقه خواهد داشت و به اون منتهی میشه. سناریوی دوم بن‌بست سیاسی و در واقع تشدید وضعیت ناامنی در لبنانه. در این سناریو تر تصویب میشه که شده البته، اما در اجرای اون ممکنه خللی وارد بشه. یعنی الان که دولت دستور داده به ارتش تا در پایان این ماه میلادی طرحی رو ارائه بده برای چگونگی خلع سلاح حزب الله و انحصار سلاح در دست دولت، در این وسط مشکلی پیش بیاد، این طرح تصویب نشه یا ارتش زیر بارش نره، یا اینکه در اجراش، یعنی طرح داده شد اما در اجرا با چالش های مواجه شد، همونطور که عرض کردم مثلا سرباز زدن برخی نیروهای ارتش لبنان یا فرماندهان ارتش از اقدام به این کار. بنابراین اینجا در این سناریوی محتمل ممکنه که اعتراضات خیابانی و فشار سیاسی در دو جهت افزایش پیدا کنه، زد و خوردها در خیابان بیشتر بشه و در واقع مقاومت اینجا موفق شده که به صورت سیاسی و مردمی واکنششون داده و ارتش یا دولت لبنان رو تحت فشار و تحت تأثیر قرار بده. در اینجا دولت در بنبست سیاسی فرو رفته و هیچ تصمیم جدیدی گرفته نمیشه تا برسه به مهلت انتخابات پارلمانی و دولت نواف سلام دیگه مهلت خودش رو و قانونی بودن خودش رو از دست رفته ببینه و پارلمان جدید بیاد دولت جدیدی رو انتخاب بکنه. بنابراین لبنان وارد مرحله پرتنش میشه در این سناریو، اما بدون فروپاشی دولت و با حضور مقاومت و به نوعی قدرت حزب الله باعث میشه که حداقلش اینه که از مرزهای شرقی و جنوبی دشمن به راحتی وارد لبنان نشه. اگرچه این مسیر باعث حفظ نسبی مقاومت و در واقع حفظ نسبی امنیت ملی لبنان، اما هزینه سیاسی و اقتصادی بالایی داره. در سناریوی سوم که البته خیلی بعیده ولی بالاخره سناریو محتمله، یعنی هر اتفاقی ممکنه به این سناریو قدرت بیشتری و احتمال وقوع بیشتری بده، اینکه گفتگوها شکل بگیره و امنیت و وفاق ملی در واقع برای دولت لبنان و برای رئیس جمهور و نخست وزیر اونها اهمیت بیشتری داشته باشه تا گوش دادن به دیکته های آمریکایی ها. در اینجا دولت و مقاومت به یک تفاهمی میتونن برسند و در واقع طرح مشترکی بین مقاومت و ریاست جمهوری تصویب بشه و طراحی بشه و هم مقاومت حضور داشته باشه برای حفظ امنیت ملی لبنان و هم دولت این فشارهای آمریکایی ها رو گوش نده و زیر بارش نره. در اینجا قدرت مقاومت میتونه باعث این بشه که اسرائیلی ها از اون نقاط اشغالی بیرون برند و حتی بازدارندگی لبنان بیشتر تقویت میشه. ممکنه لبنان با ضربات اسرائیلی ها مواجه بشه اما گزینه جنگ زمینی از جنوب توسط اسرائیلی ها و حملات تروریست ها از شرق بسیار اینجا رنگ میبازه و قدرت مشترک دولت و مقاومت در همافزایی با هم خیلی برای لبنان امنیت آور و امنیت رو به ارمغان می آوره. خب اینجا یک نظام دفاعی مشترک به وجود اومده، امنیت ملی تضمین میشه و حضور مقاومت در دولت به عنوان یک مشارکت کننده مهم خب به دولت هم قانونی بودن خودش رو و مشروعیت خودش رو ارائه میکنه. این تنها مسیریه که امنیت، استقلال و انسجام لبنان رو حفظ میکنه و این مسیر مستلزم اراده ملیه، نه تنها در مقاومت بلکه در دولت، احزاب سیاسی و جامعه مدنی. خب حزب الله در طول این چند ماه گذشته برادری خودش رو ثابت کرده. اینکه حزب الله اومده با همکاری ارتش لبنان انبارهای سلاح خودش رو که توسط اسرائیلی‌ها کشف شده بوده یا مورد حمله قرار گرفته بوده، با ارتش اومدن و رفتن سراغ اینکه بدون هیچ مقاومتی اون انبارها تخلیه بشه و موشک‌ها و سلاح‌هاش نابود بشه و به نوعی برادری خودش رو برای حفظ وحدت لبنان و اعتماد به دولت و ارتش ثابت کرده. و اینجا باید دولت و ارتش لبنان و البته رئیس جمهور و نخست وزیر باید بیان برادریشون رو ثابت کنن. خب جمهوری اسلامی هم داره برای همین سناریو تلاش میکنه، برای اینکه لبنانی ها رو ببره به سمت وفاق ملی، ببره به سمت اینکه به دیکته های آمریکایی ها گوش نکنند و استقلال خودشون رو حفظ کنند. سفر آقای علی لاریجانی که امروز به بیروت داشت در همین چارچوب تعریف میشه. خب قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران باعث میشه که نیروهای در واقع همپیمانش در منطقه مثل حزب الله نیرو بگیرند و در صحنه های سیاسی کشور خودشون بتونن نقش مهمی رو ایفا بکنند و قدرتشون رو در اختیار ارتش و دولت مردمی خودشون قرار بدند و برای دفاع از خودشون بجنگند. این سناریوست که جمهوری اسلامی داره براش تلاش میکنه. چیزی که مشخصه اینه که لبنان در برابر یک انتخاب دشوار قرار داره که یا تسلیم بشه در برابر آمریکا و حملات اسرائیلی ها، یا برن به سمت بنبست و رویارویی در خیابان، یا اینکه به یه تفاهم ملی و وفاق وطنی برسند. مقاومت در واقع در اینجا ستون امنیت و قدرت بازدارنده لبنانه و نباید بی دلیل و بدون تضمین کنار گذاشته بشه. اگر مقاومت فعال وجود نداشته باشه و راهی برای تضمین امنیت ملی شکل نگیره، لبنان وارد سالهای بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی میشه، اون هم در این شرایط که منطقه فوق‌العاده وضعیت حساسی رو داره و ما شاهد این هستیم که نتانیاهو و ترامپ هر کاری که دارن اراده میکنن رو الان انجام میدن و از قتل و کشتار هیچ ابایی ندارند. امیدوارم که صحبت‌های بنده براتون مفید واقع شده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد. میسپارم. یا علی مدد. میسپارم. یا علی مدد. میسپارم. یا علی مدد.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 124مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 22 مرداد 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع طرح امریکا برای تغییر معادله قدرت در لبنان پرداختیم و با آقای محمد حسین امیدی، کارشناس مسائل لبنان از بیروت، همراه بودیم.